بسم الله الرحمن الرحيم. در ادله ای که دلالت بر نوعی سرمایه نهان و لایه های پنهان میکرد بحث میکردیم و دو تک آیه محور بحث و استدلال قرار گرفت و بعد هم دو طائفه از و جمع از آیات که آیات تذکر و نسیان بود و حدود دلالت اینها هم تا حدی روشن شد. البته ما پایه بحث را در این آیات می‌ریزیم، بعد وقتی که طی چند جلسه تمام شد طبیعتاً حدود 10 سؤال فرعی در حوزه این لایه های پنهان شخصیت داریم که برای اثبات اونها و پاسخ به اون سؤال ها مجدداً بازگشتی به خود این آیات خواهیم داشت. در واقع ما استدلال کلان و کلی را مطرح کردیم و سوالات فرعی بعدی را با مراجعه مجدد به این آیات و تفاصیلی که در اینا بحث کردیم پاسخ خودشون را خواهند گرفت. سوالاتی از قبیل این که اون لایه های پنهان ثابت، متغیر، آشکار میشه، آشکار نمیشه و از این قبیل سوالات متعددیه که کم و بیش هم تو بحث ضمیر ناخودآگاه مطرحه، بعضیش هم ممکنه اونجا مطرح نباشه اما در انسان شناختی قرآن مهمه که اون سوالات با مراجعه مجدد به همین آیات بر اساس بحث هایی که کردیم پاسخ پیدا خواهد کرد. خب ما به مناسبت آیات نسیان منتقل شدیم به احادیث معرفت و نفس و در حقیقت حالا ما وقتی که احادیث معرفت و نفس رو میخوایم یک پایگاه و جایگاه و اصل قرآنیش رو پیدا بکنیم در حقیقت میرسیم به گروه پنجم از آیات که این آیات مستندات همون بحث معرفت و نفسه و به نحوی میتواند به حوزه معرفت و نفس ارتباط داشته باشه و به دلیل اینکه در حوزه نفس میگه غور بکنید، تأمل بکنید و تعمق بکنید، به نحوی میتواند پنجمین دلیل برای اثبات اون لایه های پنهان و سرمایه های به شکلی نهان و پنهان باشه. خب ما در من عرف نفسه فقط عرف رب احتمالاتی رو بیان کردیم، میشود با یک تقریر دیگری من اون بحث رو تکمیل بکنم و بیام به سمت و سراغ آیاتی که با این بحث ارتباط داره. ما گفتیم که من عرف نفسه، این معرفت با چه شیوه‌ای و چه شکلی انجام میپذیرد میتواند سوال بشه و بیاد منشأ تقسیم بشه. بگیم معرفت در اینجا یک احتمال، حالا یه بازسازی احتمالات هفته قبله. یک بار میگه من عرف نفسه، این معرفت علمی است، یعنی معرفتی که از طریق محسوسات و تأمل در محسوسات انجام میگیره و با روش علمی انجام میپذیره. این یک احتماله که این احتمال خودش دو شاخه داره، یه معرفت علمی نسبت به بدن، یک معرفت علمی نسبت به همون احوال آدمی که میاد در حوزه روانشناسی و تحقیقات تجربی که در این زمینه انجام میگیره. این یک راهه که همین راه میتواند انسان را به خدا برساند از باب اینکه تأمل علمی در این عالم و شناخت علمی این عالم ما را به سمت خدا هدایت میکنه. این یک. پس ما تقسیم داریم میکنیم، بازسازی میکنیم احتمالات هفته قبل را با یه بیان یک کمی شاید کاملتر یا متفاوت. اون که معرفت، یک بار مقصود از معرفت اینجا معرفت علمی است به همین معنایی که امروز میگیم. این هم خودش دو شاخه میشه، معرفت علمی نسبت به بدن، اگر بگیم انفس و نفس اینجا یعنی خود شخص و شامل بدن هم میشه. یک شاخش هم معرفت علمی نسبت به احوال نفس و شخصیت که میاد همون میره در حوزه روانشناسی عمومی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی رشد و همه این شاخه های روانشناسی که یک نوع شناخت علمی آدمی است. اون اولی هم که میشه فیزیولوژی و نمیدونم بخش های بدنی و جسمی و امثال اینا. پس یک احتمال اینه که من عرف نفسه، فقط عرف نفسه یعنی معرفت علمی. حالا این معرفت علمی یه وقتی معرفت های دم دستی اولیه است که نگاهی به اینها میکنه میبینه، یه وقتی هم هست نه، غور پیدا میکنه، عمق پیدا میکنه، میشه علم، میشه دانش. اینم مراتبشه، یک بار به بدن، یک بار به جنبه های شخصیت و روانی انسان. این دو سه شاخه است در درون همین معرفت علمی، مثل که ما نسبت به عالم معرفت علمی پیدا میکنیم و از اون طریق هم به خدا پی میبریم، اینجا هم همینطور. دوم اینکه مقصود از معرفت، معرفت شناخت فلسفی و نظری باشه که با استدلالات نظری هست، گرچه اون استدلالات علمی هم به نحوی فلسفیه، یعنی با مقدمات نظری تمام میشه، ولی اینجا حالا مقصود معرفتی است که بر پایه اون بنیادهای نظری مبتنی هست. این هم یک احتمال میشه که در اینجا باز حالا بیشتر ناظر به نفس و قوای نفس. این دو. سوم معرفت شهودی است که از طریق همون کشف و شهود حاصل می شود. و چهارم هم معرفت وحیانی است. یک راه اینه که من عرف نفس فقط عرف ربه، یعنی اون شناخت هایی که قرآن و دین راجع به اینها به ما داده می تواند ما را به سمت خدا هدایت بکنه، که این رو اون هفته هم نگفته بودم. و این در واقع با روش معرفتی اگر بگیم، همون چهار روش مشهور رو میشه در این اجرا کرد. این هم یک بیان دیگری در اینجاست. اون روش های یک نوع روش هم تأملات درونی و باطنی است، که این تأملات درونی و باطنی در یک حدودی از اون میاد در حوزه همون در واقع محسوسات باطنی و شناخت باطنی این احوال و کیفیات نفسه، و یه مقدار هم البته جلو بره ممکنه مبدل به شهود بشه. اون هم را میشه آورد تو اون محسوس معرفت علمی که حالت درونکاوی است، میشود هم تأملات درونی رو جدا آورد در این. خب در اینجا به نظر میاد غیر از اون معرفت علمی نسبت به بدن، بقیه همه اینا قابل جمعه، هیچ وجهی نداره که بگیم این نیست اون هست. من عرف نفس فقط عرف رب، همه اینا رو میتواند بگیره، یعنی معرفت علمی، معرفت ظاهری، معرفت درونی، معرفت نظری و فلسفی، معرفت شهودی، همه این هم به تناسب خودش ما را به یه معرفت الهی میرساند با درجاتی که داره. این از این مسئله است که در واقع همه اینا جمع میشه، فقط اون معرفت اخلاقی که بر اساس اون به مجاهده نفس میپردازه، اون گفتیم مقدار بعید از این روایات. اون چون گفتیم که یک محذوفی میخواد، من عرف نفس فقط عرف ربه، در اون مجاهده نفس معرفت نفس یعنی حالات نفس، آسیب‌های نفس که موجب این می‌شود که انسان بیاد مراقبه بکنه، مجاهدت بکنه، و اون مجاهدت انسان را اصلاح می‌کنه و اون اصلاح انسان را به خدا می‌رسانه. این احتمال که معرفت اخلاقی اونها باشه، این را تنها از میان این احتمالات بعید دانستیم، گرچه مطلب حقی است و در آیات و روایات هم آمده، ولی ظهور این روایات با اون خیلی سازگار نیست و بیشتر با اون اقسام و انواع و احتمالات دیگر سازگاره و جمع اونا ممکنه. ما میگیم من عرف نفسه فقط عرف ربه، معرفت علمی رو میگیره، معرفت از باب تأملات درونی میگیره، معرفت نظری و فلسفی میگیره، معرفت شهودی هم میشود مشمول این روایات باشه. این حالا یک تقریر یک کمی متفاوت با هفته قبله که هر کدام هم جای خودش درسته. خب ما این را مقدمه این قرار گرفت این بحث ما که تناسبی با آیات نسیان داشت، برای اینکه در حقیقت برسیم به گروه پنجم از آیاتی که مستند این میتواند باشه. عرض کردیم که این من عرف نفس فقط عرف ربه یک پایگاه و مرجع قرآنی داره. این مرجع و پایگاه